و اما مباحثه اصول، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ماده امر داشتیم بحث میکردیم و گفتگو شد که آیا در ماده در صدق امر، ماده امر علو یا استعلا شرط هست یا شرط نیست، و جنبندی بود که به نظر میاد هم علو شرط هست هم استعلا. این بحث بود که خوند. بحثی که امروز مطرح میشه این استش که آیا ماده امر حقیقت در وجوب است یا نه، یعنی وضع شده است برای وجوب یا ام از وجوب و ند، که اگر حقیقت در وجوب باشد طبیعتا استعمالش در این عوامل ندبی و مستحبی میشود مجاز، ولی اگر که حقیقت در وجوب نباشد و اعم باشه طبیعتا شما چه وجوبش خواسته باشید استفاده کنید چه ندبش خواسته باشید استفاده کنید نیاز به دلیل و قرینه داره، چون اعم طلب اعم. حالا خلاصه این بحث را اگر خواسته باشیم عرض بکنیم این است که چند قول در اینجا هست، آیا امر دلالت بر وجوب می کند یا نه. بعضی نظر بر این دارن که امر دلالت بر وجوب می کند بالوضع. من اول اقوال رو میگم بعد بیام سراغ عدل. بعضی نظر دارن بر این که امر، ماده امر دلالت بر وجوب می کند بالوضع، یعنی اصلا وضع شده برای وجوب. بعضی دیگر میگن دلالت بر وجوب می کند بالانصراف، یعنی اگر مطلق بیاد و قیدی همراهش نباشه منصرف خواهد بود به وجوب، یعنی بازم وجوب رو میرسونه به اطلاقش و انصراف نه به وضع و حقیقت. این دو. بعضی دیگر میفرمایند که وجوب از امر و ماده امر استفاده میشود اما به حکم عقل، بلا ماده امر دلالت بر طلب میکند مطلق طلب، اما اینکه حکم عقل است که طلب مولا لازم الاطاعه است و باید اطاعت بشود و لذا دلالت بر وجوب میکنه. از این جهت این سه تا مبنایی که هست. اما اون چی که قول اول که مثل محقق خراسانی و شهید صدر بیان فرمودن که امر، ماده امر تکرار میکنن حقیقت در وجوب هست، به چند چیز استدلال کردن. اولش بحث تبادره، که وقتی میگه مثلا فلانی امر کرد امره به کذا، آدم برداشتش متبادر عرفی این استش که ازش خواسته که حتما این کار رو انجام بده، امره به کذا یا تو مأموری که این کار رو انجام بده، یعنی بر تو الزام شده است، تکلیف شده است که حتما این رو انجام بده. لذا این وجوب، این الزام متبادل است از ماده امر. استشهادم شده به همین، به برخی از آیات و روایات که در تعابیر که آمده است نشون دهنده این است که ماده امر دلالت بر الزام میکنه. در آیه شریفی میفرماید که فلیح در الذین یخالفون امره، اونهایی که از امر خدا مخالفت میکنند و سرکشی میکنند بترسند از عقاب و از عذاب. خب معناش اینه که پس این امر تکلیف الزامی داشته، ولی اگر تکلیف الزامی نبود که مخالفتش عقاب نداشت، ترس نداره. فلیح در الذین یخالفون امره، پس معناش اینه که مفاد امر، متفاهم از امر، اون تکلیف الزامی است، مطلق تکلیف نیست، مطلق طلب نیست، طلب ندبی و استحبابی نیست، و الا که مخالفتش ترس نداشت. یا در حدیث شریف از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث مشهور که نقل شده است که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که نمیخوام به مردم سخت بگیرم، بر امتم سخت بگیرم، امرشون به امر میگردم به مسواک. لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواك. خب معنیش اینه که اگر حضرت امر میکردن این امر الزام آور بود دیگه، تکلیف الزامی است. ولی اگر تکلیف الزامی نبود، حضرت امر به سواک هم میفرمودند، خب به سواک میشد مستحب، میتوانستن انجام بدن، میتوانستن انجام ندن، مشقتی پیش نمیومد. که این مشقت پیش میاد اینه که امر اون تکلیف الزامی و طلب وجوبی به تعبیر باشه. این نشون دهنده این استش که همونطور که گفتیم تبادر دلیل بر این است که ماده امر وضع شده است برای طلب وجوبی، از این آیه و روایت هم استفاده می شود. همین نکته که مراد از امر، ماده امر، اون طلب وجوبی و الزام آوره، لذا مخالفتش ترس داره از عقاب، لذا عمل کردنش موجب مشقت ممکن است در بعضی موارد بشه. این استدلال. خب ممکن است گفته شود که درست است از این در مورد تبادر وجود به گفته بعضا اینجور گفتن که بله مواردی هستش که از بکار بردن ماده امر شما وجود رو میفهمید، اما این تبادر از حق لفظ نیست، قرینه است. حالا مشابه همین در همین آیه و روایت، خود همین که میگه از مخالفت بترسید، معنیش اینه که مراد امر وجوبیه. این که میفهمند که لولا ان اشق علی امتی، معلوم میشود مراد طلب وجوبیست. این درسته، اینجا مراد طلب وجوبیست، ولی اینا قرینه است. جای تبادر علامت حقیقت است که خالی است قرینه باشه و از حق لفظ باشه. بعضی اینطور اشکال کردن که این تبادر و اون چیزی که گفته میشه از روی قرینه است، لذا دلیلی بر مدعا و اینکه امر ماده امر وضع شده باشد برای وجود نیست. این اشکال البته خب چه بسا جای پاسخ داشته باشد که نه، این تبادر از حق لفظ است. بحث این است که اون استعمال فلیاکثر الذین یخالفون عن امره، امر رو شما چه مفهوم ازش دارید؟ اون مفهوم از امر رو میفهمد فلیحذر از مخالفتش، پس معلوم میشه اون امر به معنای طلب وجوبی است، نه اینکه این قرینه میشود که او طلب وجوبی باشد. یا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، نه اینکه او قرینه میشود که امر به سواک امر وجوبی باشه. متفاهم از امر چیز. حالا اگر این، چون امرش جداست دیگه، اگر حضرت در یک بیان دیگری میفهمیدن که آمرکم بالسواک، مردم از چی میفهمیدن؟ الزام یا غیر الزام؟ شاهد اینجاست که اگر نه که اینجا میفهمند لولا ان اشقه که این قرینه باشه، نه، اگر در یک بیان دیگری میفهمیدن که آمرکم بالسواک، ماده امر رو کار میبردن، مردم از چی میفهمیدن؟ الزام میفهمیدن، مشقت پیش می اومد، لذا میفهمند که لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک. نه که تو این واژه، تو این حدیث بگیم که خب همین که فرمود لولا ان اشق علی امتی خودش قرینه است به اون امر، امر وجوب و الزامی است. این نیست. بحث اینه که وقتی که اون ماده امر جدا به کار برود، متفاهم و عرفی الزامه و شاهدش هم اینه که موجب مشقت میشه، میفهمند لولا ان اشق علی امتی. اذا به نظر میاد که اون اشکال خدمتتون از اون که وارد نباشه.
فرمای دیگه جواب با قرینه است.
چی؟
اصلا باید با قرینه باشه. ما ادعای اینجوری می‌کنیم اعمال‌های جدای دیگه که همراه قرینه بر وجود باشه، اونا رو شارع میتونست بگه نگفت.
بله.
شما می‌فرمایید اگر مطلق میگفت ازش وجود.
خب بله، الان اینجا مطلق آمده دیگه،
تو اینجا که الان قرینه مقابله هست دیگه، مشقت تو تکالیف الزامیه است.
بله.
پس این قرینه میشه که این امر تکلیف وجوبی مطرحه.
ولی این امر تو این، ولی این امری که داره بهش استدلال میکنیم رو شارع تو این بیان اینجا که نمیخواسته بگه، جدا میفرمود دیگه،
جدا با قرینه میفرمود.
خب میتواند دور بشه، دلیل که نداره که حتما اینطوره.
ما به این میخواییم استدلال کنیم که متبادل در اطلاق اینه، بعد میگیم به چه دلیل؟ میگید چون اونجا متبادلش این هست پس این باید این باشه. دور شده
میفهمند اگه من امرتون میکردم، اطلاق حدیث اینه، من اگه امرتون میکردم کار سخت میشد دیگه. خب حالا این که من امرتون کردم، امر با قرینه دلالت بر وجود مطلقه دیگه.
با قرینه مشقت معلوم میشه اون امر منظور آیه، آیه و روایت امر وجوبیه.
این درسته، ولی اون به کار گرفته. بله اینجا الان که من اتفاق همین ارزم، این حدیث مستشکل همینو میگفت دیگه. میگه آقا چون اینجا اشقت داره، مشقت کی هست؟ موقعی که امر وجوبی باشه. خود این قرینه است، این اشکال. و عرضم اینه که پاسخ اشکال اینه که حضرت میفرماید من میترسیدم به شما سخت بشه، لذا امر نمی کنم.
دوم امر،
امر نمی کنم. خب این امرشون اینجا که نمیخواست تو این عبارت باشه، امر دیگه هست. حالا اون امر دیگه الان مطلق الامر فرمود دیگه. چطور نه؟
چون وقتی به قرینه مشرفت امر اینجا شد، امر الزامی، جای دیگه هم اگه میخواستم امر کنم همین امر رو امر میکردم دیگه. نه این که من اون الزام نهفته توش رو خالی کنم بعد بگم جای دیگه من مطلق امر میکردم.
خب ببینید، فرض اینه که اونجایی که امر کرده امر امره، توش نمیخواد چیز خالی بکنه.
نه
نه اینجا که همین، حالا بس همین دیگه، اختلاف نظر همینجاست، اختلاف نظر همینجاست که امر میفهمن امر میکنه، این امرش قیدی نداره، این امر قیدی نداره. میگه من اگه امرتون میکردم کار براتون سخت میشد. حالا شما میفهمید که اگه امر مقید به وجوب الزامی میکردم کار سخت میشد. خب نیامده تو این جدی اطلاقه. این اطلاق امر البته کی مشقت خواهد بود؟ که الزامی باشه. اتفاقا همین دلیل برای این است که بس اون امر مطلق مراد امر به حساب اون تکلیف الزامی هستش و اونجا دیگه قرینه نداره. نه اینکه اینجا قرینه داره و بعد از این استفاده میشه که اگر من میخواستم امرم به شما بکنم امر الزامی میکردم با قرینه. خب شما به چه دلیل میگید که باید حتما قرینه باشد؟
اونه که توی این روایت الان به عنوان منشأ مشقت مطرح شده، نه امر مطلق.
امر مطلقه شاید اینجا امر مطلقه دیگه،
که مشقت زا نیست.
خب نه اتفاقا هست، امر مطلق مشقت زاست چون دلاله بر وجوب میکنه. عینا استدلال همینه دیگه، استدلال اینه که اینجا امر مطلق رو آورده و امر مطلق در صورتی مشقت زاست که دلالت بر لزوم میکنه. پس معلوم میشه که گفت سبد ولا دلیل نبدالم، پس معلوم میشه اینجا دلالت بر لزوم میکنه. این در بحث قول اول. بعضی یک پله پایینتر اومدن گفتن که نه بالوضع نیست اما بالانصرافه. یعنی اگر شما به کار ببرید این ماده امر را به مطلق باشه، قیدی نداشته باشه، اون چی که منصرفه به ذهن هستش و به ذهن خطور می کند نه بالوضع بلکه به نتیجه اطلاق و انصراف می شود همون وجود. یعنی در واقع تقریبا هم تفاوتش با قول اول اینطور میشه که قول اول میگه ماده امر بعض شده است برای وجود، طبعا استعمالش در معنای ند می شود مجاز. طبق این قول میگه نه، برای مطلق وضع شده، لذا اگر در ند به کار بروند مجاز نیست. اما حالا به خاطر کثرت استعمال یا به هر دلیلی انصراف داره به وجوب، که خب این هم یه پله پایین تر هستش. علایل ماده امر دلالت بر وجوب میکنه الا اینکه بالانصراف است. عمدش هم جهتش اینه که مواردی که در ند به کار رفته چون کم نیست دیگه، اونم زیاده، اون رو نگن قادر مثلا به مجال بشه. قول سومی هم این هستش که نه ماده امر اصل طلبه، عمله به کزا این ازش خواستش که این کار انجام بده. خب خواست که این کار انجام بدهد، آیا اون مأمور، اون کسی که مورد عمل قرار گرفته است، لازم است به حرف بکنن یا لازم نیست؟ این الزام از حرف و از لفظ در نمیاد. امر معنی طلب کردنه، الزام از کجاست؟ از حکم عقل. یعنی میگه اگر اون کسی که به تو امر کرده است مولای تو هست و حق مولویت به گردن تو داره، طبیعتا شما باید اطاعت کنید. اگر نه مولا نیستش، کس دیگه است، اطاعتش لازم نیست. پس وجوب اطاعت و عدم وجوب اطاعت، این که این تکلیف الزامی هست یا الزامی نیست، از ماده امر به دست نمیاد، از لفظ به دست نمیاد، از حکم امر نیست. اگر طرف این مولویت رو داشت، اطاعتش لازم است و الا اطاعتش لازم نیست. این فرمایشاتی که حالا در اینجا گفته شده که حالا بعد به صیغه امر هم که برسیم مشابهش در اونجا هستش. به نظر می رسد که
این که انصرافه، یعنی منشأ انصراف در ظهوریه، نبدوی منشأ انصراف
نبدوی، یعنی نه وضعی منظورتونه؟ فهمیدین نه بل انصراف هست، یعنی نه بدوی. بدوی یعنی چی؟
چون بدوی فوری از بین میره، یعنی با یه تعمل میاد و میره.
آها، تصور بدوی. خب
بله، انصراف ظهوریه که باید.
بله، حالا اون که نگاه بدوی رو که معیار قرار نمیدن، همون چیزی که رأی برش مستقل میشود یعنی وجوبه. حالا بل وضع این تبادل به وضع باشه یا بل انصراف.
حالا اینجا منشأ انصراف کثرت استعمال یا غلبه وجود، به یکی از این دو تا
مشترک دیگه کثرت استعمال یا
غلبه وجود، یا کثرت استعمال یا غلبه وجود، یکی از این دو باشه. الان هر دو شما
بله، حالا میتواند این باشه میتونه اون باشه، چه مشکل داره؟
اگه این کثرت استعمال غلبه وجود هم باشه یا
بله
این جدای از مسئله،
بله جدای از هستن ولی منافات ندارن. اتفاقا غلبه وجودی گاهی سبب میشه که کثرت استعمال هم بشه، مثل اشتر الله
وجود سرخواهی بیشتره.
میفهمم میفهمم دو تا مطلب میفهمم دو تا مطلبه دو تا مطلبه یه بحث کثرت وجوده، یه بحث کثرت استعمال، درست؟ و لذا در همون بحث این که کدوم یکی به حساب موجب انصراف میشود بحث میکنند و گفته می شود که اون چی که معیار انصراف هست کثرت استعماله، نه کثرت وجود. می فهمم که با هم فرق می کنه. یا اون که معیار بخواه می گوید لفظ در این معناه بکار رفت، این انصراف ایجاد می کنه، درست؟ متفاوته، ولی می تواند در یک یا هر دو مصداق پیدا کنه. مثلا در همین بحث اشتر الله که مثال میزدن در اونجا در بحث انصراف که مولا به غلامش میگه برو گوش بخر، به بچهش میگه برو گوش بخر، این انصراف داره مثلا به گوشت گوسفند، حالا یا به کثرت استعمال که این گفته گوش بخر و منظورش گوشت گوسفند بوده، یا اون کثرت وجود که در خارج اون چیه بیشتر تو بازار هست مثلا گوشت گوسفنده، وقتی میگه اشتر الله انصراف پیدا میکنه به گوشت گوسفند. خب حالا عرض کردم ممکن است یک جا هر دوتاش باشه، اتفاقا چون کثرت وجود در خارج دارد خودش سبب می شود که کثرت استعمال هم پیش بیاد، امکانش هست، تنافی نداره که اگر این شد حتما این از اونی که نباشد یا اگر اون شد این که نباشد. از نظر تحقق خارجی می تواند هم کثرت استعمال باشد هم کثرت وجود، ولی بحث اینه که آیا کثرت استعمال موجب انصراف است یا کثرت وجود. اگر شما بفرمایید هر دو میتواند وجه انصراف باشه، خب در یک مصداق ممکنه هر دو دلیل انصراف باشه، هم کثرت وجود داشته باشد هم کثرت استعمال. ممکنه هم هست یک جایی باشه کثرت استعمال باشه کثرت وجود نباشه، یا یک جایی کثرت وجود باشد کثرت استعمال نباشه، هر سه مدل فرضش هست. مهم اینه که شما معیار انصراف رو چه قرار بدید. ولی از نظر خارجی، تحقق خارجی، هر چه فرض تصویر داره. خب اون فرمایش سوم فرمایش مرحوم نائی نیست که میفرمان که عام دلالت بر مطلق طلب میکنن، الا اینکه این الزامش رو به حکم عقل باید بفهمیم که آیا مولویت مولا هست. اگر باشد عقل حکم میکنه به الزام، اگر مولویت نباشد طبیعتا عقل حکم به الزامی نمیکنه. عرض کردم به اشاره گفت عرض کردیم و از بحث میخوام سریع بگذاریم. به نظر میاد که قول اول درسته یا دوم، یعنی به تعبیری ما وقتی ماده امر به کار میرود این ظهوری در وجوب داره و متفاهم عرفی وجوب است. حالا چه بالوضع بفرمایید چه بالانصراف، خیلی سفت و محکم بون ادله تبادل نها بهش بپردازید میشه بالوضع، اگر نه حداقلش بالانصرافه. یعنی اگر امر ماده امر به کار برود بدون هیچ قرینه مطلق، اون چیزی که ازش فهمیده میشه طلب الزامی است. عرض کردم بلوز و بلانصراف، خیلی حالا پیش نیست که حتما گفته که بلوز، ممکنه میگیم بلانصرافه که مواردی هم که در عمل ند در طلب ندبی به کار میرود مجاز نباشه. ولی دلالت اینطور نیست که وضع شده باشد برای اعم و بعد دیگه شما وجوبش هم نیازی به قرینه داشته باشی، ندبش هم نیازی به قرینه داشته باشی. نه، ندبش نیازی به قرینه دارد ولی وجوبش دیگه نیازی به قرینه نداره. اون چی که فرم مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرموده که این الزامش به حکم عقل است به نظر مناسب نمیاد. علتش اینه، دقت کنید اینو نکته آخر بحث، دو تا بحث ما اینجا داریم. یک این که آیا از این لفظ الزام فهمیده می شود یا نه، دو این الزامی که فهمیده می شود من باید بهش ملتزم باشم و عرف بکنم یا نه. دو تا بحثه. ببینید هم مولایی که مولویتش قطعی است، پدر آدم، یه دفعه از آدم چیزی میخواد به جد و جد و قطعا و صد درصد، یعنی از انسان طلب الزامی داره. ولی گاهی هستش که پدر پدره، مولویتش قطعی نیست ولی از ما طلب الزامی نداره، طلبی دارد صد درصدی نیست، 80 درصدی، 70 درصدی. خب حکم عقل چیه؟ حکم عقل اینه که اگه بابا طلب 100 درصدی داشت که اجازه ترک نمیدهد، خب حتما باید به حرف کنید چون بابات دیگه. ولی اگر طلبی داشت که خلاصه چون بهتره دوست داره اینجوری باشه، ترکم بکنی ناراحت نمیشه، مشکلی نیست. اینجا چی؟ عقل نمیگوید که الزام است که حتما این کار انجام میده، چون خود طلب پدر یا طلب مولا جو تشکیک و مراتبه. یه طلب 100 درصدی است که برو برگرد نداره، یه طلب 70 درصدی است، 60 درصدی است، ترکم کردی مشکلی نداره. این یه بحثه که چه مدل طلبی از شما شده است. یه بحث همینه که خب حالا به مقتضی اون طلبی شده شما باید برف بکنی نباید برف بکنی. خب جواب روشنه، حکم عقل اینه، اگر طلب 100 درصدی بود باید برف کنی، مولویت هم بود باید برف کنی. طلب اگر طلب 100 درصدی نبود برف کردن واجب نیست، لازم نیست، ولو مولویتش سر جاش باشه. خب الان بحث ما در چیه؟ بحث این است که اگر مثلا مولا فرمود که آمور که به سواک، من تو رو امر میکنم به مسواک، من از این چه بفهمم؟ طلب الزامی یا طلب ندبی؟ ما اول باید این بحث رو ثابتش بکنیم، تمومش بکنیم، مشخص بشود که مراد مولا طلب الزامیه یا طلب ندبی، بعد تازه نوبت حکم عقل میرسه، بعد بریم سراغ عقل. خب حالا مولا به ما گفت طلب الزامی واجب است اطاعت کنیم، میگه بله طلب الزامی است، اونم مولا است. ولی اگر اومد و گفتیم که مولا طلب کرده از طلب ندبی، بیا خدمت عقل از عقل سوال کنیم که این اطاعتش واجب است یا واجب نیست، میگه واجب نیست، یه خود مولا دیگه کجا از آش داغتر که نمیخواد، خودش طلبش طلب ندبی بودی که بیشتر از این نیست.
حوالت شک محل است.
بله؟
حوالت شک
نه
عقل میگه واجب.
آه اون یه بحث دیگه است. الان نه نه اینجا بحث نیست دیگه، اتفاقا همینه دیگه. الان ما بحث
ناینی میگم اونجا محل بحث
نه دیگه، نه بحث این است که مفاد طلب، مفاد طلب چیه؟ ببخشید معنای امر مفادش چیه؟ درست شو؟ ایشون میفهمن که مفادش مطلق طلب است، درست شو؟ مطلق طلب. ما الزام و عدم الزام رو از حکم عقل میفهمیم، درست؟ عرض اینه که مطلق طلب اگر باشه، مفاد امر اگر مطلق طلب باشه، شما نمیتوانید الزام و عدم الزام رو از حکم عقل بفهمید. شما در مرحله قبل باید بفرمایید که این مراد مولا از طلب چه طلبی است، طلب الزامی غیر الزامی. اینو که صافش کردید مشخص شد، بعد بگید حکم عقل چی میشه. اینا میخوان وجوب رو بفهم دو قطع است دیگه. فرمایش ایشون اینه که وجوب مفاد لفظ نیست، بلکه لفظ است به اضافه حکم عقل. لفظ و ماده امر، حالا بعد در سیره امر همیشون مفاد ماده امر مطلق و طلب رو میرسانند، به اضافه حکم عقل و الزام میشود طلب الزامی و وجوب. عرض ما اینه که قبل از این که حکم عقل بیاد، این طلب که مطلق و طلب است الزام رو میرساند یا نمیرساند. اگر الزام رو برساند که میشود که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه، قول اول یا قول دوم، بلوز او بلانصراف. اگر ماده امر طلب الزامی رو نرساند و مطلق و طلب باشد، با حکم عقل شما نمیتوانید اثبات کنید الزام رو. عقل میگه اگه مولا طلب الزامی داشت، باید بگید سمن و طاعتم بحف کن، ولی اگر طلب الزامی نداشت که الزامی، عقلم الزام نمیکنه. لذا به نظر میاد که بین دو مقام یک خلطی شده است. درست حکم عقل است در نهایت که من را الزام میکند که اطاعت بکنم یا نکنم، ولی چه چیزی را اطاعت بکنم؟ طلب وجوبی را یا طلب ندبی را؟ اون طلب وجوبی یا طلب ندبی باید از کلام مولا به دست بیاد. لذا نمیتونیم بگیم که کلام مولا که ماده امر به کار برده مطلق طلب است، الزامش از حکم است. و صلی الله علی محمد.